بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که بعضی از اخباریین به مرحوم شیخ طوسی نسبت دادند که در پاره ای از موارد که جمع عرفی در اخبار ممکن است شیخ طوسی اخذ به مرجحات کرده و نه جمع عرفی. خب دیروز پاسخ دادیم، هم قرائنی از استبصار آوردیم، هم در کتاب عده مرحوم شیخ طوسی جمع عرفی رو تثبیت میکنن. بنا شد مصداقی رو که به مرحوم شیخ طوسی نسبت میدن که در این مصداق دو طائف روایت داریم، یه طائف عام است و یه طائف خاص است. مرحوم شیخ طوسی به جای حمل عام بر خاص اخذ به مرجحات کردن و به خاطر ترجیح فرمودن عام ما مخالف با عام است، لذا به عام عمل میکنیم. خب این مثال رو بررسی کنیم، یه روز اشاره کردیم، ببینیم چگونه است. در بحث نماز نسبت به زیادی رکعت در نماز بحثیست. کسی از تشهد بلند شده، مثلا داره تسبیحات اربعه میخونه، حمد و سوره میخونه، براش کشف شد که این رکعت پنجمه، این چهار رکعت باید مینشست سلام میداد، بلند شده یک رکعت اضافه کرد. حالا فهمیدی رکعت اضافه کرد، رکعت مضاف است، رکعت اضافه است. حکم نماز چیست؟ دو طائف روایت داری، اسناد هر دو طائف معتبر است. یک طائفه میگه من زاد فی صلاتی رکعتن فعلیه الاعاده، هر که یک رکعت نماز اضافه بخونه نمازش باطل، باید نمازش اعاده کنه. این اطلاق من زاد فی صلاتی رکعتن به هر شکلی باشه فعلیه الاعاده. طایفه دوم روایت معتبری داریم، راوی سوال میکنه از امام علیه السلام ان رجل صلا خمسن، آقا آدمی بجای چهار رکعت پنج رکعت نماز خونده، حکم چیست؟ امام جواب میده این کان جلس فی الرابعه قدر تشهد فقد تمت صلاته. این آقایی که یک رکعت اضافه کرده حال خود چه مقایسه کنه؟ اگر بعد از سجده در رکعت چهارم به اندازه تشهد نشسته است ولو تشهد هم نخونده، بس کنید شک کرد از سجده بلند شد تروی کرد هرچی فکر کرد رکعت چندم نفهمید گالا رکعت سوم و بلندشم چهارم رو بخونه، امام میفرمان اگه به اندازه تشهد در اون رکعت چهارمش نشسته تمت صلاته ولو تشهدم نخونده، یا اصلا نشسته ذکر گفته بعد از سجده دوم رکعت چهارم، امام میفرمان اگه به اندازه تشهد نشسته تمت صلاته صلاتش درست. خب ببینید رابطه بین این دو طائفه اطلاق و تقیید است، از نظر فنی جمع عرفی است، هر دو طائفه هم سند معتبره، لذا فقیه باید اینجوری فتوا بده به خاطر جمع عرفی، بگه این روایت طایفه دوم طایفه اول رو تقیید میزن، اونا در مقام تعلیم بوده، مثلا وقت امام خصوصیات چه در این روایت بیان کرده، لذا باید اینجوری فتوا بدن کسی که رکعت پنجم خونده است باید حال خودش ببینه، اگه به اندازه تشهد در رکعت چهارم ننشسته نمازش باطله، و اگه به اندازه تشهد نشسته نمازش درست، جمع عرفی اقتضا میکند این رو. مرحوم شیخ طوسی به این روایت خاص عمل نکرده، فتوا نداده، حمل مطلق بر مقید یا عام بر خاص نکرده، بلکه عبارتش اینه لا یکفی الجلوس به مقداره، این که به اندازه تشهد تو رکعت چهارم نشسته فایده نداره، و انما یعتبر ذلک ابو حنیفه فلأجل ذلک ترکنا. اخباریین از این کلام شیخ طوسی اخذ به مرجحات فهمیدن، گفتن ببینید با یک مطلق و مقید آن مخاصه شیخ طوسی تعارض میبینه، اعمال مرجح میکنه، میگه خبر خاص موافق با عامه است چون ابو حنیفه فتوا داده، خبر عام که میگه نماز درست نیست لا یک بر جلوس مخالف با عامه است، خذ به مخالف العامه، ازا میگن ببینید با این که حمل عام بر خاص مطلق بر مقید در جمع عرفی هست اینجا مصداقشه، شیخ طوسی اعمال مرجع کرده است. و جالب است که مرحوم شیخ انصاری و محقق رشدی هم به شیخ طوسی اشکال میکنن، میگن چرا عام رو بر خاص حمل نکردید شما، شما امر بر خاص حمل کنید، فتوا بدید، اینجا جای اعمال مرجعات نیست. امر بر خاص حمل کنید. خب این صورت مثال، حالا دقت کنید، با مراجعه به فقه دیگه نمیخوایم وارد ریزکاری ها بشیم، بحث فقه نیست، مراجعه به انظار فقها، آدم به این نتیجه میرسد که از خبر خاص مشهور علما اعراض کردن دیگه، حالا قرائنش تو فقه نمیخوای معطل اون قرائن بشه، لذا کن مشهور یه قرائنی داشتن که این خبر که با فتوای ابو حنیفه مطابق است مراد جدی امام صادق نیست، لذا به خاطر اعراض مشهور است مرحوم شیخ طوسی خبر خاص رو ساقط عن الحجیه دانسته است، لذا میگه چند خاصی نداریم اینجا، لذا لا یک فل جلوس و به مقداره، من مطابق خاص فتوا نمیدم، کافی نیست جلوس به مقدار تشهد، لذا میگم نماز باطل علیه الاعاده. و شما اینجا جواهر رو مراجعه کنید، جلد 12 صفحه 257. پس از این که در مسئله صاحب جواهر تحقیق مبسوطی دارد، عبارتش اینه: و کیف کان فقد ظهر لک، با اون مطالبی که میگن که اونا مهمه دیگه، فقهیست ما وارد نشدیم، و قرائنی که میگن ان هذه الاخبار لا تصلح لان تكون مقيده لاطلاق تلك الاخبار الصحيحه، فمن این اخبار خاص صلاحیت تقیید نداره اصلا، یعنی حجت نیست که مقید اون اخبار عام باشه، تلك الاخبار الصحيحه الموافقه للقواعد الشرعيه المنجبره بالشهره المحصله والمنقوله باجماع القنيه وغيره. صاحب جواهر میگه اصلا این اخبار خاص صلاحیت استدلال نداره. خب اگر در جایی خبر خاص ما فقیه تشخیص داد حجت نیست، مگه میتونه عام رو بعد خاص حمل کنه؟ مگه میتونه رفعیت کنه از اطلاق و مطلق و عموم عام؟ لذا این مثالم که بعضی از اخبارین گفتن، شیخ انصاری هم اعتراض میکنه به مرحوم شیخ طوسی، خبر خاص حجت نیست، نه اینکه دو تا حجت است مرحوم شیخ اعمال مرجح میکنه، میگه خبر عام موافق مخالف عام است، به این خبر عمل میکنه. نه نه نه، اعراض مشهور مهمه، اشاره کردیم، ببینید قرائن رو، حرفای صاحب جواهر رو، حرفای دیگه، اعراض مشهور مهمه، اعراض مشهور و عدم افتا نشون میده که مسئله اینجوریست. خب دقت کنید، با ذکر این مثال، ما مقدمه تنبیه پنجم رو اشاره کردیم تا به یه مطالب مهمی بپردازیم. مقدمه تا اینجا این بود که هرگاه جمع عرفی بین روایات ممکن باشد تعارض مستقر نیست و نوبت به اعمال مرجحات نمیرسن. خب این بحث مقدمه است برای این مطلب جدید. و اون مطلب تازه این است که ما مواردی داریم یقینا مصداق جمع عرفی است. خب دیگه فقیه تردید نداره، میره سراغ جمع عرفی. عام از خاص است، مطلق است، مقید است. یا آقا این جمع عرفی دست عرف بدی، عام رو بر خاص حمل میکنه، مطلق رو بر مقید حمل میکنه، دلیل حاکم رو بر محکوم، وارد رو بر مورود حمل میکنه، بین ادله جمع میکنه. خب اینجا که مشکلی نداره. و تارتن تنافی بین دو دلیل تنافی مستقر است. یعنی فقیه نگاه میکنه موارد جمع عرفی رو بررسی میکنه، میبینه این مصداق جمع عرفی نیست. یه روایت میگه سر چهار فرسخ نمازت قصر رو بخون، سر چهار فرسخ رفتی حالا میخوای برگرد سفرت قصر کن. یه روایت میگه نمازت قصر بخون، روایت دیگه میگه نخیر نمازت تمام بخون. هرچی بررسی واکاوی میکنه جمع عرفی بینهما نیست. خب اینجا میگه تعارض مستقر و میره سراغ اعمال مرجحات. حالا مرجحات ثلاثه یا همه مرجحات، بعدم یا تساقط یا تخییر. خب اینام روشنه. مشکل در قسم سوم است. ما مواردی داریم که این موارد مشتبه است، یعنی فقیه در مقام استنباط وقتی این دو گروه دلیل رو با هم مقایسه میکنه دو تا احتمال برش پیدا میشه. آیا این مورد از موارد جمع عرفی است؟ یعنی اون پارامترهای جمع عرفی رو داره، ملاک ها و میزان های جمع عرفی رو داره، لذا من بین این دوتا دلیل جمع عرفی کنم، یکی رو حمله بر دیگری کنم، یکی دیگری رو تخصیص بزنه، تقیید بزنه، مشکل رو حل کنم، یا نه این مورد از موارد جمع عرفی نیست. و باید بگم تعارض مستقر است و برم سراغ اعمال مرجحات. ما این تنبیه پنجم رو آماده کرده بودیم برای این که این موارد اختلافی رو یکی یکی ذکر کنیم، تحلیل کنیم، که خیلی هم مهمه و ثمره عملی هم داره. ما موارد زیاد بحثم مبسوط نمیرسیم. مورد اول رو من فقط اشاره میکنم، اصول رو امروز دیگه تعطیل میکنیم، یعنی فردا هم بگیم پس فردا هم بگیم، اما مورد اول هم نمیتونیم تموم کنیم، لذا باید دوباره بعدش باز برگردیم این مطالب رو بگیم. لذا مورد اول رو فقط تصویر میکنم، اشاره بهش میکنم. این عنوان بحث رو اشاره کردم، عمر و حیاتی بود بعد از ماه رمضان باید این موارد رو بررسی کنم. مورد اول الان ما میخواییم به مورد اولی که اشاره میکنیم در حقیقت رابطه بین دلیله میشه عامین منوج. همین موردی است که از یک نگاه، حالا عامین منوج هم تارتن هر دو عامن، تارتن یکی مطلق یکی عامه. الان ما به موردی میخواییم اشاره کنیم، یکی مطلق یکی عام، رابطه بین این دو عامین منوج مورد اجتماع دارن. وقت جالب یک اختلاف عمیقا بین اصولیین و فقها است و ثمرات فقهی زیادی هم داره. حالا مورد اول، مورد اول جایی است که
یک دلیل ما مطلق است و یک دلیل اون عام است. رابطه بین این مطلق و عام از نوع عامین من وجه است، یعنی دو ماده افتراق دارن، یک ماده اجتماع دارن. اینجا یک بحث طویل و زیلی بین اصولیین مطرح شده است. حالا مثال میزنیم روشن‌تر میشه. آیا این مصداق، این مورد از موارد جمع عرفی است؟ چگونه؟ بعضی فرمودن شیخ انصاری مرحوم ناینی مدرسه نجف میگن جمع عرفی، مطلق رو برای عام حمل میکنیم مشکل رفع میشه. در مقابل جمعی از اصولیی مرحوم آخوم، مرحوم آغازی ها عراقی، شهید سر می فرماین اینجا جای جمع و عرفی نیست، تعارض مستقر است، باید بریم سراغ اعمال مرجحات. حالا مثال عرفی رو دقت کنید. مثال عرفی این است که فرض کنید مولا فرموده است در یک دلیل اکرم شاعر، خب این اطلاق داره، مفرد محلا باللام است، مفید شمول است به خاطر مقدمات حکمت، مولا در مقام بیان بوده قیدی ذکر نکرده، پس مقصودش جنس شعرا است. هر جور باشه، شعر آینی باشه، غیر آینی باشه، شعر نو باشه، شعر کهنه باشه، فاسق باشه، عادل باشه، هر چی باشه، اکرم شاعر. دلیل دیگری رو مولا به لسان عموم فرموده است، لا تکرم الفصاح، جمع محلا باللام میگن مفید عموم است بالوضع، که حالا یه علم مبناست. ما در اصول بایی حرف داشتیم، بحث داشتیم، تقریبا خلاف مشهورم رفتیم، ولی حالا طبق مشهور میگن جمع محلا باللام مفید عموم است بالوضع. لا تکرم الفساق یعنی اکرام نکن همه فساق. خب حالا آقای زید شاعر است و فاسق، بلحاظ شاعر بودن اکرم شاعر میگه اکرامش کن، واجب اکرامش. لا تکرم الفساق میگه حرام اکرامش، حرام نکن، اکرام نکن زید شاعر چون فاسق. خب حالا اینجا در ماده اجتماع یه تعارضی پیش آمده، خوب دقت کنید. برای اینکه مراد جدی مولا رو بفهمیم آیا تعارض مستقره یا نه، جمعی از اصولیین میگن اینجا سراغ مرجحات نرید، اصلا تعارض مستقر نیست، بلکه جمع عرفی داره، و آن جمع عرفی این است که دلالت مطلق بر شمول به خاطر مقدمات حکمت است. اکرم شاعر چون قیدی نگفته است مولا، لذا همه شعرها را اراده کرده است. دلالت عام بر عموم بالوضع است، دلالت نطقی است، لفظی است، دلالت سکوتی نیست. مولا گفته است همه خصاب را اکرام نکن، لذا دلالت عموم از هر از اخلاص ثابت است. ما اکرم شاعر رو به لا تکرم الفساق تقلید میزنیم، در اطلاق مطلق تصرف میکنیم، میگیم که انه مراد جدی مولا این است. اینجوری فرموده مولا، شاعر رو اکرام کن مگر این که فاسق باشه. لذا مراد جدی مولا روشن شد، شاعر فاسق رو اکرام نکن. این میشه جمع عرفی. ظاهر رو بر ازهر حمل میکنیم، دلالت عموم اقواس ازهره، دلالت اطلاق ظاهره، دلالت ظاهر رو حمل بر ازهر میکنیم، با جمع عرفی مشکل رو برطرف میکنیم. در مقابل صاحب کفایه مرحوم آقازیار رادی شهید سر می فرمایم کدوم از هر ظاهر؟ دلالت مطلق بر اطلاق و شمول همانند دلالت عام است بر شمول. حالا به چه بیان باید توضیح بدیم؟ خلاصه کلامشون میگن ظاهر و ازهر نداره. اکرم شاعر میگه همه شعرا رو اکرام برای او فاسق باشه. لا تکرم الفساق میگه همه فساق رو اکرام نکن برای او شاعر باشه. نسبت به شاعر فاسق تعارض مستقر است. ظاهر و ازهری نداریم. اکرم شاعر، شاعر میگه اکرامش کن، لا تکرم الفساق میگه اکرامش نکن. اینجا تعارض مستقر. برید سراغ مرجحات ببینید کدوم یکی از این دوتا دلیل مرجح داره. هر کدوم مرجح داشت به اون مرجح عمل کنید. این یه مورد از مواردی که اختلاف شده، آیا جمع عرفی است یا نه جای جمع عرفی نیست، باید بریم سراغ اعمال مرجحات. خب اینا چند مورده که در اصول مهم است، ثمرات فقهی زیادی داره. ما اینجا دیگه بحث رو تمام میکنیم. یه نکات تذکری شاید فردا در آخر بحث فقه هم اشاره کنیم که الان عرضی نمی کنم. دوستان رو به خدا میسپاریم، انشالله برای ما دعا میکنن، ما هم برای دوستان دعا میکنیم. این عذرخواهی رو فقط در پایان درس من حتما باید ذکر کنم که خب دوستان سوال میکنن، منم واقعا دعو و روشم اینه که حرفا رو بشنوم، چون اعتقاد دارم اگر حرف رو نشنویم باعث میشود که اون جولان ذهنی افراد کور بشه و این بعدها برای انسان مشکله ایجاد میکنه. همه یه تلاشمون اینه، اما گاهی دیگه جلسه عمومی یکتزی بعضی از اوقات آدم بگذره از بعضی از اسئله. خدایی نکرده اگه در شیوه گذشتن یا شیوه عبور از بعضی از سوالها یه وقت کسی توهم مهانت بکنه که واقعا قلبن اینجوری نیست به هیچ وجه، ما انصار رفقا رو تقدیر میکنیم. البته خب صعود و نزول داره بالاخره، اینم قبول داریم ما، ولی من همینجای عذرخواهی میکنم اگر واقعا یه وقتی کلام کسی رو قطع کردم یا درست به سوالش توجه نکردم یا اگر اقتضای ساعت و اینا اقتضا میکرده که گذشتیم از بعضی از اسئله، من از دوستان عذرخواهی میکنم. انشالله امیدواریم که در ماه مبارک رمضان ما را از دعای خیر فراموش نکنند. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.
علیکم السلام و رحمت الله. ببینید ما در بحث تسامح در ادله سنن در اصول یه 14 تنبیه ذکر کرده، بعضی از اون تنبیهات یا کمک میکنه. ببینید اگر شما استناد به یک تفسیر بدید این عیبی نداره، بگید آه این آیه رو بعضی از مفسرین اینجوری تفسیر کرده، این مشکل ایجاد نمی کنه. بعضی از مفسرین اینجوری تفسیر کرده، حالا اگه تفسیر درست علا عاطقه، اگه باطل علا عاطقه، شما اخبار می کنید و ناقل و کفره لیسه به کافر، شما دارید نه مشکلی نداره. اما آنجا که آدم خودش میخواد تفسیر کنه، اونجا حواسش باید جمع باشه و اون مطلب اولا مجدد نمیشه که ما مقدمات تفسیر و شیوه تفسیر رو کار نکنیم. نگاه کنید بارها عرض کردم یکی از اولیاتش اینه که ما در فقه هم زیاد داریم مراجعه به لغتهای عصر نص، اینه که اقرب الموارد از منجد رو کنار دستشون میذارن با اینا میخوان قرآن تفسیر کنن. من نمیدونم فردا چه جور جواب میدم. بله کل سیروز پیش میاد، ما هم شده یه ماه رمضان از یک آیه، حالا گفتم کویت و مقدمات تفسیری، ولی شده یه ماه رمضان یه آیه تفسیرش تموم نشد. من نمیگم اونجور حالا سری گذشته نشد، ولی اسمش عیبی نداره. حالا ظاهر این ظاهر این آیه احتمالا چنین است، حالا یاد بگیرم عیبی نداره. همچی بعضی ها به ذرس قاطع، گاهی من در همین ورود به انتخابات دیدم بعضی یه تعبیراتی میکنن که از قرآن قبیتره یه تعبیر. خب بابا به مردم میگیم، ما هم گفتیم به مردم. من دو تا جلسه با جوانای دانشگاه سندی شریف داشتم در لزوم شرکت در انتخابات، ولی بعضی از تعبیرات دیدم تعبیرات آقا بیعت با خداست. خب بدارا بیرش هست درست من رو بیعت با خدا نکرده. من میخوام بگم در الفاظمون، شیوه گفتنمون، که یک مطلب رو اونقدر چار میخی میکنیم به ذهن قاطعه باید که انواع سوالات در ذهن مخاطب کنیم. این رو حواست اونجا هم باشه، دیمی نداره صد تا آیه هم بخونیم بگیم آه و لاغل عالم، احتمالا ظاهر این آیه معناش این است. باز اگر این طورا بگیم عیبی نداره، ولی حالا فردا من اشاره رو هم کرد خیلی مهمه این مطالب متقن بگیم با مردم. امروز غیر از گذشته است، نگید روستاری ها، امروز این جعبه جادویی تو جیب مردم همه مردم رو با همه افکار مختلف آشنا کرده است، یک چیزی که موجب قصروکه مردم بشه. بابا این دینه، دفاع از دینه، این رو خیلی چارچوباش رعایت کنیم. ما دیدید بعضی از این ضد دین ها کلیپ می کنن بعضی از افرادی که چه حرفایی می زنن، چه چیزایی میگن و چه اصول. خیلی دقت کنید. بالاخره البته من اعتقاد دارم راجع به تفسیر قرآن باید تفسیر کار کنم، مقدمات تفسیر رو کار کنه با من. اینا هم یه چیزایی که در اوقاتی باید آدم وارد بشه، اینا رو بررسی کنه، عمیق‌تر کار بکنه. ببینید اینا سعه علمی میده به آدم. شیخ انر استاد جای وحید دوستان کویت من هم حسینی که ایشون من برمی‌رفتن دو سه سال به اشاره ایشون رفته بودم، آیون می‌گفتن ایشون میاد میشینه پای منبر، او قاری که قرآن رو می‌خونه آخرین آیه‌ای که می‌خونه سخنرانی ایشون، میره رو منبر همون آیه رو مطرح می‌کنه، شروع می‌کنه همون آیه رو توضیح دادن. این کار قبلی می‌خواد دیگه. اگه من حالا برای امشبم بشینم ببینم چی بگم، کدوم قصه و کدوم داستان رو بررسی کنم، اون که نمیتونه بعد جور کنه. لذا این سعه بحثی، سعه علمی اشاره خواهم کرد
آشنا کردن مردم با نهج البلاغه، سلیقه سجادیه، احکام فکری تشیع، مباحث اعتقادی، اینا چیزاییست که امروز لازمه و نباید فرار کنیم از این. دانشجوی دختری از دانشگاه ارومیه، یه نهج نابغه است، یکی از معاونین وزیر آموزش عالی به من گفت 20 دقیقه با این صحبت کنیم، چون اساتید رو تنگ آورده، دیدم خیلی مضطرب یه جوان، یه دختر جوان از این بطر اینم خانواده مذهبی، انواع سوالات تو ذهن شبهات اعتقاده، چون خیال نمیدونم که منبر ما که روشی رو گوش میکنن همه حرفای ما رو همه چیز لذا حالا میگم مهمتر از منبر پای منبر ما بنشیدیم با جمعی گفتگو کنیم با اینا، صحبت کنیم با اینا، اونجاییم که نمیدونیم بگیم نمیدونیم، اونجایی که ضعفی برای حاکمیت بگم توجیه نکنیم، اگه ضعف انصافی با بسیار کنه معصوم که نیستم، بله اینجا ضعف، اینجا در مسئله اقتصادی ضعف دارم، بله بله، همین دانشگاه دانشگاه صنعتی خیلی جالب بود با بعضیاشون یه گرده این منزله یکی از آقایون مدش استاد دانشگاه اصرار کرد آجا بیاید بود، خب کسانی که به تعبیر این استاد رو هیچ کدام رأی نمیدادن آمدن حرفش رو زدن، ما هم حرفا رو زدیم گفتیم این نواقص شما رو قبول کنم، هیچ پست و حرمتی ندارم، نیامدم دفاع کنم از خودم یا از حاکمیت خودم، نه خبرگانی نه این جان نیستم، ولی رأی دادم این ادله الزامی هست، ما توضیح دادم بشه ایشون به من زنگ زد و همه اونای اون جلسه رفتن رأی، ببینید با انصاف برخورد کنیم با مردم، با انصاف مطالب بگیم، حرفای مردم رو بشنویم، امروز وظیفه یک مبلغ بیش از گفتن شنیدن است، حرفشون رو بشنویم، قشنگ بشنویم، حرفون تعصب خواستن نداشته باشیم، آقا زمین و زمان رو این جوونا به هم دوختن، یکیشون دو تا مدال طلای جهانی دارن، من دو تا مدال طلای جهانی دارم، از 11 کشورم از من درخواست کردن با این حقوق بالا که من برم، فعلا هستم دارم فکر میکنم برم یا نه، ولی حرف دارم بالا تا پای قانون اساسی چیه که بلد ولی چیه چیه، چرا من چیز خبرگان بقیر روحانی باشن، چرا چنین چه شروع کرده بحث کرده، خودم آرام آرام حرفاشی میشنه به توضیح هم برش میده، اونجایی که نقدش وارده میگه نقدت وارده، اونجا که وارد نیست میگه به این دلیل وارد نیست نقده، ببینید این با انصاف برخورد کردن چه در مطالب علمی، جایی هم آقا بلند نیست یه مطلبی رو کت میدادن آقا اینجور شکرس، خب من نمیدونم من چی بگم، من نمیدونم هم بچه فلانی اینه کت اینه، خب من نمیدونم، وقتی نمیدونم نمیتونم دفاع کنم، نمیتونم بگم هست، نمیتونم بگیم نیست، من نمیدونم، دایی نداریم که هر جار ما هر چیزی رو باید دفاع کنیم، هر چیزی رو نه، این حالا یک نکاتی ممکنه فردا عرض بکنم انشالله، تو اون مباحث تفسیری هم دوستان حداقل این یکی دو نکته ای که گفته شد مقدمه بشه برای اینکه آدم مطالعه کنه، یکی دو سه تا تفسیر رو، مقدمات تفسیر رو، برداشت تفسیری رو، البیان آقای خویی رو، مقدمه اون حق، مقدمه تفسیر آلاء الرحمن مرحوم بلاغی رو، اینا رو خوبه البته نقد به بعضی از انظارشون وارده، ولی خوبه خوبه بعد حتی اگر تو رمضانمون یک مکتسب برای خودمونم داشته باشیم اینم خیلی ارزشمند، حالا شخص دفع منه
باشه، نمبر 1 برای شکل بعد اون معنی نداره، یعنی که